ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. مذاکرات یونان و اعتبار دهندگان اروپایی بی نتیجه ماند. معاون وزیر امور خارجه روسیه میگوید 90% متن توافق جامع هسته‌ای تدوین شده است. وزارت امور خارجه آمریکا مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد. سلام شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. مذاکرات یونان و اعتبار دهندگان اروپایی بی نتیجه ماند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دو طرف روز پنجشنبه نتوانستند از بنبست مذاکرات خارج شده و در صورت شکست این مذاکرات احتمال خروج یونان از حوزه پولی یورو افزایش می‌یابد. مذاکرات اما روز شنبه از سر گرفته خواهد شد. کشورهای حوزه یورو، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا از یک طرف و دولت یونان مدت هاست که گفتگوی دشواری را درباره کمک به اقتصاد و نیز نحوه پرداخت قروض یونان که در آستانه ورشکستگی قرار دارد آغاز کردند. دولت پیشین یونان توانسته بود موافقت نهادهای بین المللی را برای دریافت 240 میلیارد یورو کمک در قبال اعمال سیاست‌های سخت گیرانه و اصلاحات اقتصادی جلب کند. یونان تا پایان ماه جاری میلادی، یعنی 4 روز دیگر، فرصت دارد تا 1.5 میلیارد یورو از اقساط بدهی‌های خود را به صندوق بین المللی پول بپردازد. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، از پایان کار تدوین حدود 90% از متن توافق جامع هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 خبر داد. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، آقای ریابکوف روز پنجشنبه گفت این 90% مربوط به حجم کل سند توافق جامع است و نه اهمیت مطالب. در همین حال خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته‌ای از پرانتزهای باقی مانده در متن توافق جامع خبر داد که حاوی موضوعاتی مهم و اساسی هستند. همزمان خبرگزاری آسوشیتد پرس از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه درباره مسئله هسته‌ای ایران خبر داده و نوشته است که باراک اوباما و ولادیمیر پوتین توافق خود را بر سر محدود کردن قابلیت‌های برنامه هسته‌ای ایران ابراز کردند. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه با انتشار گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در برخی از کشورهای جهان مقام‌های ایران را به موارد متعددی از نقض حقوق بشر متهم کرد. در این گزارش آمده است ایران دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام است. نقض حقوق اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسی، بازداشت‌های خودسرانه از جمله بازداشت روزنامه‌نگاران، سانسور رسانه‌ها، شرایط زندان‌ها و استفاده از مجازات شلاق و قطع اعضای بدن نیز از دیگر مواردی هستند که در این گزارش به عنوان مصادیق نقض حقوق بشر در ایران ذکر شدند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه درباره این گزارش گفت دولت‌های ناقض حقوق بشر نه تنها با ناکامی و محرومیت مواجه می‌شوند بلکه در عرصه جهانی نیز منزوی خواهند بود. و ضیافت افطار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حواشی بسیار بدنبال داشته است. چهره‌های سیاسی اصلاح طلب همراه با همتایان اصولگرایشان بر سر سفره افطار حسن روحانی نشستند و به حرفهای غلام حسین کرباسچی شهردار سابق تهران گوش دادند که میر حسین موسوی را سید مظلوم خطاب می‌کرد. جزئیات بیشتر در مورد این ضیافت افطاری پرحاشیه را از همکارم سمیرا قرائی بشنویم.
یک شب یک مهمانی افطاری. حسن روحانی شب سوم تیر ضیافتی برگزار کرد که از پیش گفته شده بود در راستای شعار همدلی و همزبانی از شعاری که آیت الله خامنه ای برای سال 94 برگزیده است. در این مراسم به گفته خبرگزاری مهر حدود 300 فعال احزاب و چهره‌های سیاسی از هر دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا شرکت داشتند. بر اساس تصاویری که خبرگزاری اخباری ایرنا منتشر کرده، برخی از شهرهای سیاسی اصلاح طلب که بعد از انتخابات سال 88 زندانی بودند، نظیر محسن امینزاده معاون وزیر خارجه در دولت آقای خاتمی و فیض الله عرب سرخی عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، نیز در این مراسم حاضر شده بودند. علاوه بر این، بهزاد نبوی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت محمد خاتمی و همسران آقایان محسن میردامادی دبیرکل جبهه مشارکت و مصطفی تاج‌زاده معاون وزیر کشور در دوره خاتمی که هر دو در حال حاضر در زندان به سر میبرند، نیز به این مراسم دعوت شده بودند. کسانی که اغلب مشاوران محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ممنوع التصویر شده ایران بودند. اردشیر امیر ارجمند از مشاوران ارشد میرحسین موسوی در جریان انتخابات سال 88 درباره حضور این افراد در مراسم افطاری حسن روحانی به رادیو فردا چنین میگوید:
نشون دهنده این هستش که تغییراتی در حوزه سیاسی حداقل در جنبه خبری پیدا شده. امیدواریم که اینها عمیق‌تر و مؤثرتر باشه، یعنی حق تشکل‌ها شناخته بشه و از صرف حضور افراد فراتر رفته بشه و اینکه اجازه بدن احزاب سیاسی به فعالیت قانونی خودشون عمل بکنن.
اما حضور همزمان چهره‌های اصلاح طلب و اصولگرا تنها بخشی از حواشی این مراسم افطاری بوده است. این سخنرانی غلامحسین کرباسچی، شهردار سابق تهران و دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، در شب سوم تیر ماه بود که بزرگترین حاشیه این شب را رقم زد. آقای کرباسچی به حصر آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی اشاره کرده و از آقای موسوی به عنوان سید مظلوم نام برده و گفته است که او کلان نظام را قبول دارد و نیت بدی نداشته است. سخنرانی که بسیاری از سایت‌های اصولگرا به آن صفت تطهیر سران فتنه را دادند. اما ذکر نام و یاد رهبران اعتراضات سال 88 که برای بیش از 1500 روز است که در حصر خانگی به سر میبرند، چه تأثیری میتواند بر وضعیت آنها داشته باشد؟ اردشیر امیر ارجمند از مشاوران ارشد میرحسین موسوی ساکن پاریس:
آقای روحانی توجه داشته باشند که نیروهای سیاسی و بخش مهمی از مردم ایران نسبت به این مسئله حساسیت دارن، هنوز مورد توجهشون هست و بهش ترتیب اثر بدم. من فکر میکنم که اگر بخوان ایشون مبارزه جدی هم با فساد ساختاری که در کشور وجود داره انجام بدن، حتما باید که فضای امنیتی کشور تغییر بکنه و نشانه این تغییر هم آزادی های موسوی و هستش.
از روز چهارم تیر ماه واکنشا به ضیافت افطاری حسن روحانی آغاز شده است. جبهه پیروان خط امام و رهبری با صدور بیانیه‌ای سخنرانی آقای کرباسچی را عبور از خطوط قرمز نظام دانسته و گفته که موفقیت شعار همدلی و همزبانی در گروه مراعات خط قرمز نظام است. اما کدام گروه بیش از دیگری به شعار همدلی و همزبانی که خواست آیت الله خامنه ای است پایبند است؟ فرخ نگهدار، فعال سیاسی مقیم لندن:
نکته مهم در این مراسم افطاری این هست که واکنش تیپ‌های تند رو بیشتر نقادانه و اعتراض‌آمیزه و واکنش تیپ‌های میانه رو و اصلاح طلب بیشتر حمایتگرانه و شوق‌انگیزه. به نظر من اگر امسال رو سال همگرایی و همزبانی و همدلی دولت و ملت نامیده باشند، هم مراسم واکنش های تندروها به این مراسم و هم آنچه که در مراسم سالگرد فوت آیت الله خمینی اتفاق افتاد و اعتراضاتی که در اونجا نشون داده شد، به نظر من این جمع‌بندی رو واقع بینانه میکنه که جناح‌های تندرو ناهمدلی و ناهمزبانی با آنچه که دولت تصمیم میگیره و میکنه رو بیشتر به منصه ظهور میرسونن و طیف‌های میانه رو معتدل و اصلاح طلب بیشتر با اون شعار همدلی و همزبانی نزدیک هستند.
برخی از خبرگزاری‌های ایران نظیر خبرگزاری فارس پس از انتشار خبر ضیافت افطاری به این مسئله اشاره کردند که تعدادی از چهره‌های اصولگرا در اعتراض به سخنان آقای کربوسچی مراسم را ترک کردند. با این حال بجز غلامرضا مصباحی مقدم نمایندگی تهران در مجلس از هیچ فردی به طور مشخص نام برده نشده و جبهه پیروان خط امام و رهبری نیز در بیانیه خود نوشته است که افراد حاضر در این جمع به دلیل حفظ حرمت رئیس جمهوری مراسم را ترک نکردند.
ضیافت افطار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حواشی بسیار به دنبال داشته و گزارش همکارم سمیرا قرایی را میشنیدید. سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از تغییرات جدید در قانون آیین دادرسی کیفری ایران این تغییرات را نقض حق دادرسی عادلانه دانست. عفو بین الملل در بیانیه خود از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستار اصلاح فوری قانون آیین دادرسی کیفری شد. بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی درباره تغییرات اعمال شده در قانون آیین دادرسی کیفری، طرفین دعوی در پرونده‌های مربوط به جرائم امنیتی و جرائم سازمان یافته در مرحله تحقیقات مقدماتی می توانند وکیل خود را تنها از میان وکلای دادگستری مورد تایید رئیس قوه قضاییه انتخاب کنند. در این مصوبه که از روز اول تیر ماه لازم الاجرا شد، آمده است که اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می شود. و نوبت می رسه به برنامه ملاقات، کاری از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در مرداد ماه سال 91 همراه با 4 تن دیگر از همکیشان بهایی اصفهانیش بازداشت شد. پس از پایان مراحل بازجویی اولیه، ساسان حقیری به شهر یزد انتقال یافت. ادامه بازداشت و بازجویی در اداره اطلاعات شهر یزد یک ماه طول کشید تا این شهروند بهایی اهل اصفهان توانست با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. در همان دوره زمانی شمار دیگری از بهاییان ساکن در شهرهای مرکزی ایران بازداشت و روانه بازداشتگاه شده بودند. خبرگزاری‌ها تعداد بازداشت شدگان را حدود 20 تن ارزیابی می‌کردند که عمدتاً بهاییان اهل شهرهای یزد، اصفهان، کرمان و عراق بودند. بررسی پرونده اتهامات ساسان حقیری و روند دادرسی او نزدیک به 2 سال به طول انجامید. او که در شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی شهر یزد به 2 سال حبس که 1 سال آن تعزیری و 1 سال دیگرش تعلیقی بود محکوم شده بود، به رأی صادره در دادگاه بدوی اعتراض کرد. اعتراض به این رأی و بررسی مجدد آن برای ساسان حقیری نتیجه‌ای در بر نداشت و حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. اتهامات این شهروند بهایی اهل اصفهان همچون بسیاری دیگر از بهاییان بازداشت شده تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بود که مصادیق این اتهامات عضویت او در جامعه بهایی و برگزاری آیین مذهبی بهاییان بوده است. ساسان حقیری پس از آزادی موقت با نوشتن دلنوشته‌ای به بیان فشارها و محرومیت‌هایی پرداخت که از کودکی با او همراه بوده است. محرومیت از تحصیل، برخوردهای نامناسب مسئولان مدارسی که او در آنها مشغول تحصیل بوده یا محرومیتش از تحصیل در دانشگاه به دلیل بهایی بودنش از جمله گلایه‌هایی بود که او در آن دلنوشته به بیان آنها پرداخته بود. این شهروند بهایی اهل اصفهان که صاحب 2 فرزند خردسال است، در همان دلنوشته با توصیف جامعه بهاییان ایران تاکید کرده بود که افراد این جامعه خود را موظف به خدمتگذاری به وطن و هموطنان می‌دانند، هرچند که از ابتدایی ترین حقوق خیش محرومند. ساسان حقیری در خرداد ماه سال 94 با حکم بازداشتی که ماموران اداره آگاهی شهر اصفهان در دست داشتند، بازداشت و روانه زندان مرکزی شهر اصفهان شد. از آن زمان ساسان حقیری دوره یک سال حبس تعزیری خود را در زندان مرکزی شهر اصفهان می گذراند.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، نگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید کجا بگید و به کی بگید، چرا که صداتون به جایی نمیرسه. و یادآوری میکنیم که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. 00420221122112.